از این گروه جدا پشتیبانی می نماید و گفته این منبع دلیل های به دست آمده است که روسیه در تصرف شهر کندو در شمال افغانستان در ماه سپتامبر سال 2015 به طالبان کمک کرد از این گروه را آموزش نظامی داده است. طالبان یک گروه تندروی مذهبی است که در میانه سالهای 90 عصر گذشته در فضای سیاسی افغانستان عرض وجود کرده در سال 1996 کابل و اکثر قلمرو افغانستان را تصرف کرد. رژیم طالبان که در مناطق تحت نظارتش معیارهای شدید مذهبی را جاری کرده بود در پایان سال 2001 از سوی ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا سرنگون کرده شد، اما این گروه و مقاومتش ادامه داد و بعد خروج نیروهای جنگی ائتلاف در سال 2014 به پیشرفت‌های نایل شده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
یک روز بعد نشر مراجعت‌نامه اگنتی نظارت دولتی مولیوی و مبارزه با کروپسیا به مردم با دعوت به عرض شکایت از حادثه‌های فسادکاری احتمالی مسئولین چند ساختار دولتی از جمله در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، خودی وزارت کارهای داخلی کشور هم با پخش اعلان در سامانه‌اش عین چنین دعوت را از شهروندان کرد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. روز 15 ژانویه اگنتی مبارزه با کروپسیا تاجیکستان خبر داد که سنجش اینها در ماه‌های فوریه آوریل سال جاری برگزار می‌شود و در برابر کمیته‌های دین، معماری و وزارت نقلیات کار پلیس کشور هم سنجیده می‌شود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در سامانه رسمی‌اش از شهروندان دعوت کرده است در حالت آگاهی از کردارهای کروپسیونی یا دیگر حرکت‌های غیرقانونی دست زدن کارمندان میلیسیا به تلفن باوری وزیر داخلی، خبرنگار فوری وزارت و توسط پیام رسان ها به وزارت زنگ زنند. عمر جان امام‌علی سخنگوی این وزارت 17 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف از این دعوت ریشه‌کن کردن جنایت های فسادکاری و هم تقویت اعتماد مردم به کارمندان میلیسه است. برای این به شهروندان پیشنهاد شده است که بدون افشا کردن هویت خود از چنین موردها به مقامات خبر دهند و وزارت کارهای داخلی هم در نوبت خود مخفی ماندن نام و نسب شهروندان را کفالت می‌دهد. خبر آمادگی همکاری پلیس با جامعه در امر افشای فکت‌های فسادکاری در استانه جلسه سالانه حساباتی حکومت تاجیکستان نشر شد که قرار است روز 18 ژانویه در نزد پرزیدنت برگزار شود. روز 17 ژانویه وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت دعوت آنها از اهالی برای همکاری هیچ ربطی به مراجعت‌نامه اگنتی ضد فساد ندارد و تنها به خاطر تقویت همکاری شهروندان با مقامات کارهای داخلی روی دست گرفته شده است. عمر جان امام‌علی در پاسخ به سؤال آن که چرا اجنسی محض در برابر سه نهاد دیگر برای آشکار کردن فساد مالی در وزارت امور داخلی اقدام کرده است گفت
نه خیلی ها بسید اگه نقشه این کاری دارن اگه که به نوبت و دارت همه یا هم دیگه که بله میکنن یا هم چه خاطر باشه نمیدونم این اگه خیلی اونو بسید
وزارت کارهای داخلی در حالی از ساکنان به خاطر پیشگیری از کردارهای کروپسیونی یا دیگر حرکت‌های غیرقانونی کارمندان میلیسا کمک خواست که اسم میلیسا حامی حقوق و پشتیبانی مردم در سالهای اخیر بارها در قضیه‌های مربوط به فساد و زورآوری ذکر شده است. در یک پرسش عموم که سال 2015 اگنتی ضد فساد انجام داده است تاکید می‌شود که ساکنان زیادی تاجیکستان خادمان حفظ حقوق و پلیس را در فسادکاری گمانبر می‌دانند. چند سال پیش وزیر امور داخلی رمضان رحیم‌زاده وعده داده بود که صفحه‌های میلیسای تاجیک را از حضور افراد تصادفی و دستانشان ناپاک تازه میکند، اما هنوز هم دست داشتن ماموران میلیسا در فساد و قانون شکنی ها یک موضوع داغ و آبروریزنده برای خادمان پلیس باقی مانده است. دو هفته پیش اجنسی مبارزه با فساد تاجیکستان از بازداشت دو افسر شعبه کارهای داخلی شهر تورسونزاده، مایور قمریدین عارف‌زاده سردار شعبه حفظ ترتیبات جمعیتی شهر تورسونزاده و کاپیتان میلیسا اکبر جانبابوف خبر داد که بر عوض 4000 سومونی پوره یک ساکن همین منطقه را از سیزا یا بازداشتگاه موقتی آزاد کردند. حالا نسبت این دو افسری پلیس بر پایه ماده 319 کدکس جنایتی تاجیکستان پرونده باز شده است. فرامرز رحمان‌زاده سخنگوی اجنسی مبارزه با فساد روز 17 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت محض همین حادثه در پی شکایت ساکنان آشکار شد. رحمان‌زاده گفت مثال دیگری بازداشت کارمند این وزارت قهار پیغمبر قولوف مفتش شعبه وزارت کارهای داخلی در نقلیات ولایت سغد در ماه نوامبر سال گذشته است که برای بررسی عریضه یک شهروند $300 رشوه طلب کرده است. فرامرز رحمان‌زاده همچنین تاکید کرد
با ذکر این نمونه ها اما
سخنگوی اجنسی از ارائه آمار دقیق پلیسی گمانبر در گرفتن رشوه خودداری کرد. در پیام اخیر اخیر خود به پارلمان ماه دکبر سال گذشته پرزیدنت امام علی رحمان گفت جنایت های کرپسیونی از جانب کارمندان مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی در سال روان نسبت به سال 2016 افزایش یافته است. ولی علی اکبر عبداللهیف یک عضو ائتلاف جامعه شهروندی مبارزه با فساد که به حیث یک عضو جامعه شهروندی از کاری ساختارهای انتظامی مشاهده میکند گفت تفتیش نهادهای دولتی از جمله وزارت کارهای داخلی یک تجربه معمولی است و میگوید از سبب آن که تمام وزارت اداره ها از حساب بودجه کشور فعالیت میکنند و اجنسی مبارزه با فساد هم برای مشخص کردن مبلغ جدا شده فعالیت آنها را در دوام هر دو سال میسنجد.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
سیمکارت‌های تاجیکی را در نواحی نزد مرزی با افغانستان برخی جوانان این کشور با هدف پیدا کردن همسر یا دوست دختر در تاجیکستان استفاده می کنند. ظاهراً گاهی به هدف خود می رسند ولی تا رسیدن به آن برخی مشتریانی تلفن‌های موبیلی در تاجیکستان را عصبانی و ناراحت می کنند. من مومین احمدی این موضوع را پیگیری کردم. امان الله حسینی 35 ساله ساکن ناحیه امام صاحب ولایت کندوز دو سال پیش طریقی استفاده سیمکارت تاجیکی با همسری آینده خود آشنا شد. در امام صاحب که نزدیک به مرز تاجیکستان است، موج شرکت های موبیلی برخی شرکت های تاجیکستان پخش می شود و گاه این سیمکارت ها از جانب ساکنان کشوری همسایه هم استفاده می شوند. حسینی در یک روز پس از توکل زنگ زدنش به ده رقم موبیلی همسری آینده خود را از تاجیکستان پیدا کرد. همسری اون 35 سال دارد و ساکن ناحیه فرخوری تاجیکستان است. امان الله حسینی در صحبت با رادیو آزادی روز 16 ینور از منزل خود گفت:
از نگاه مسئله امیزنگیری که در این ملکای ما یک تعداد مردم از توانایی از امیره ندارن که زن بگیرن از این چیز نه تقریبا در یک آرستی معمولیشان 15-20 هزار دلار مصرف میکنن رسفات میکنن دیگه یکی دیگه همی که میخوان که با دیگه هم مردم رابطه برقرار کنن.
طبق اطلاع رسمی سال 2016 مثل امان الله بیش از 30 شهروند افغانستان با شهروندان تاجیکستان ازدواج کردند که اکثرشان ساکنان نواحی نزدی مرزی بوده، تخمیناً 10 نفرشان طریق تلفن‌های موبایلی شناس شدند. برخی ساکنان تاجیکستان میگویند گاه زنگ‌های جوانان افغان با تلفن‌های موبایلی‌شان آنها را عصبانی می‌کند. در میان آنهایی که از آن سوی مرز در تاجیکستان برای خود جفت جستجو می‌کنند، می‌توان بزرگسالان را نیز مشاهده کرد. مولوده 57 ساله ساکن ولایت سغد به چنین یک زنگ پاسخ داد و 3 ماه پیش به امام صاحب افغانستان رفت، اما از شناسایی تلفنی حالا سخت پشیمان است. مولوده روز 16 دکبر بر رادیو آزادی گفت چون از شوهرش جدا شده بود طریق تلفن با مرد افغان شناس شد.
همه تلفن کنه ایمان و اینترنت ایمان اجازه من ندیدیم خونه با کار نمیکنم خونه میشنم
پیوندان مولوده حالا تلاش دارند او را به تاجیکستان برگردانند. در نواحی نزدی مرزی در حال سیمکارت های تاجیکی فعال هستند که آنجا موج شرکت های مخابراتی افغانستان دسترس نیست. نک محمد نظری سخنگوی والی ولایت بدخشان افغانستان روز 16 ینور بر رادیو آزادی گفت که واقعا ساکنان 6 اولسوالی این ولایت از خدمت رسانی شرکت های موبیلی تاجیکستان استفاده میکنند.
حکومت محلی ولایت بدخشان سروی را انجام داده با مسئولان مخابرات دولت بدخشان هدایت داد و شبکه های مخابراتی افغانستان تحقیق دارند که نمایندگی های خود و خدمات خود های سرحدی انکشاف میشین و این مسئله انشاءالله حل شدنی است. در آینده نزدیک این مسئله حل میشه و ما میپذیریم که ماری از باشنده های ولسوالی های سرحدی ما از سیمکارت های
پژوهشگاه جنگ و صلح بریتانیا در مطلب ماه دکبر سال 2017 نوشت که تنها در ولایت بدخشان افغانستان نزدیک 55 هزار ساکن از سیم کارت های تاجیکی استفاده میکنند، آماری که سنجیدن آن امر محال است. قبلا مقامات تاجیکستان از شرکت های موبیلی درخواست کرده بودند که آنتن های موج پخش کننده خود را تغییر دهند تا سیم کارت ها در افغانستان استفاده نشوند. آنها گفتند دلیل های نیز وجود دارد که سیم کارت های شرکت های موبیلی تاجیکستان را در آن سوی مرز تروریستان استفاده کردند. شرکت های موبیلی تاجیکستان رسما پخش موج های مخابراتی در خاک افغانستان را رد می کنند. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر خط مرز دارد. شرکت های موبیلی تاجیکستان در اکثر نواحی نزد مرزی آنتن های پخش موج نصب کردند که آن در بعضی محل تا افغانستان می رسد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یک جوانی 25 ساله از ولایت سوخت یک بخاری کم مصرف برقی را ساخت است که در مقایسه با دستگاه تولید خارجی بیش از دو مرتبه کمتر نیروی برق صرف کرده همزمان روشنی هم می دهد. این جوان اینچنین یک دستگاه کم مصرف خوشکننده پایفزال را نیز آماده کرده است که در فاصله کوتاه پایفزال تری انسان را می تواند خوش کند. جزئیات این موضوع را من شادمانیتیم برایتان پیشنهاد میکنم. انوشیروان کریمو که در شهر بستان سابق چکالوفسکی ولایت سوخت به عنوان تعمیرگر تجهیزات برقی کار میکند میگوید که هر ماه برای گرم کردن حولیش مبلغ زیادی را صرف میکرد. این امر وادار کرد که وی در فکر کم صرف کردن خرج نیروی برقی گرم کنک ها شود. انوشیروان کریمو 17 ینور در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حالا بازار تاجیکستان پر از گرم کنک های ساخت چین و ایران می باشد که مصرف نیروی برقشان زیاد است. وی گفت
از همین پیشکی من به حساب از بازار گوید فرقیتش همین که یکمش پس نی بود. یکمش حسابی که همون چیز همون چیزو پراست دو برابر نقصه گرم می کند. مثلا دولت فنلاندی ترخی کده گی و یا یک نمود پیچکو ساخته گی که یکم چیخه گی مولی ما با امده نرسیده سو. پیچکی ایرانسکی هم. چارت سپیرال دارد. نگروسکی همون 1600 وات. من همین چیز ترنگ قورقه ساختم.
در ادامه صحبت انوشیروان کریمو گفت که برای آزمایش از این گرم کنک ها 10 دانه ساخته به دوستانش هدیه کرده است. در استانه زمستان امسال مقامات تاجیک گفتند که دیگر در تامین اهالی با نیروی برق تنفس یا محدودیت نمی شود. ولی با سبب عدم دسترسی همه منزل ها در کشور به سیستم مرکزانیده گرمی دهی توسط بخاری ها خانه های خود را گرم می کنند. برق به تنفس کار بخاری دست ساختی او را هم تامین می کند. انوشیروان می گوید برای ایجاد چنین یک دستگاه کم مصرف گرم کنی منزل از تجربه پیشرفته کشورهای غربی استفاده و همزمان خود نیز نوآوری های را ایجاد کرده است و با استفاده از تفزدهنده ساخت ایرانی و تنوکه های فلوزی توانسته است خرج نیروی برق را کاهش بدهد. نصب ویژه تفزدهنده ها امکان داده است که نیروی برق صرفه شود. انوشیروان کریمو بر این نظر است که اگر کارخانه صناعتی می خواهد از این اختراع وی استفاده کند مخالفت نمی کند، زیرا جانبداری استفاده از هر مالی وطنی می باشد. بهادر نظرو سردار ریاست اختراعکاران خدمات پتندهی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
بای نقش پتند کریتری های سنجش است، کریتری عمل کردنش، مهلت عملش، حدودش دیگر است، پتند دیگر است. خب کدام ابیکت ها اختراع اعتراف می شوند، کدامش نی، ما حجت همون نموی مخصوص خودش اتورد. 1,075 عدد اختراع به قید کسی شده گرد. این رقمی هست که همین حجت ها داده شده گرد به ارزدهندگان داخلی. خارجیان از اینجا خارج
کرده شده. بهادر نظرو گفت که در 25 سال استقلالیت در تاجیکستان برای 1073 اختراع پتن داده شده است که بیشتر آنها مربوط سوهای تیب، داروسازی، کیمیا، آهنگدازی، بایتاری و کشاورزی و باغداری می باشد. شادمانیتیم، رادیوی آزادی دوشنبه. Thank you.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، گردانندگی برنامه مهمانی آزادی را این نوبت من مومین احمدی بردوش دارم. مهمانی نوبتی ما مؤلف مطلب در مورد منع نمایش فیلم های زمانی شوروی است که بحث زیادی را در شبکه های اجتماعی بپا کرد. نظری اسدزاده خادمی اکادمی علم های تاجیکستان در نوشته نقش دستگاه ایدئولوژی در تشکل روحیه ملی که در مجله اکادمی علم های تاجیکستان نشر شد، پخش فیلم های زمان شوروی در شبکه های تلویزیونی را تأسف انگیز و خلاف ارزش های ملی عنوان کرده بود. مؤلف حتی پخش فیلم های رستم و سهراب، کاوه آهنگر و دیگر فیلم هایی که از روی شاهنامه تهیه شدند با سببی که به گفته مؤلف با نظرداشت ایدئولوژی مبارزه صنفی آفریده شدند مورد انتقاد قرار داده است. به نوشته مؤلف این فیلم ها شکوه و شهامت قهرمانی های مردمی را به طور شایسته انعکاس نکردند. نظری اسدزاده در صحبت بر رادیو آزادی گفت این مقاله را در پی پژوهش چند ساله نوشته است. قبل از صحبت با او همکارم عبدالله اشرف معلومات کوتاه درباره نظری اسدزاده می دهد.
نظری اسدزاده کارمند سابقه‌دار ساحه معارف. او در این ساحه از آموزگار عادی تا مدیر معارف شهر حصار کار کرده است. علاچی معارف و علمی تاجیکستان است. همیشه با اندیشه های بحث برانگیزش توجه را جلب می کند. زمانی به حیث مدیر معارف کار کردن در ناحیه حصار، پیکره کتابی پنج تانگی امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان را ساخت که توجه رسانه های داخلی و خارجی را به خود جلب کرد. یک سال اخیر در اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان به حیث خادم علمی کار میکند. نظری اسدزاده 45 سال دارد و زاده ناحیه حصار است.
تشکر عبدالله. حالا به صحبت میپردازیم. سوال اول هم این است که شما چی دلیل دارید که فیلم های زمان شوروی تهیه شده رو خلاف ارزش های زمان معاصر میدونید؟
در مثلا شما ببینید که مثلا هر یک فیلمی که آفریده میشه نقشن در زمان شوروی و حتی در همین زمان هم فرمایشی در داره. اون شوروی مثلا هدف های خود دوست.
بله.
حتی همون فیلم های رستم و سهراب، فیلم های مثل دکتر در بوری چاوش، دکتر در بوری رستم، کاوی مهنگر، بریس کیمیاگر یک نو کارگردان این فیلم ها محسوب میشه. تصور کنه که هدف آفریدن اون فیلم ها فرمایش دهنده از جانب مثلا ساختارهای دولتی، نهادهای دولتی شوروی کی بود؟ آیا هدف فرمایش دهنده از ایجاد این فیلم یا دستور در بوری ایجاد این فیلم بلان برداشتن هویت ملی تاجیکان بود؟ هرگز نه. دولت شوروی فرمایش نداده بود، اونقدر خروجات نکرده بود که با ایجاد این فیلم یک نوع خودشناسی ملی تاجیکان بالا گیره. هدف بینه مثلا همخشان از فیلمی کاوی آهنگر هدفی ساختار شوروی و نظام شوروی بسیار آشکار حضور ما معلوم میشه. یعنی مبارزه صنفی است در اونجا. یعنی با جان دادن مبارزه طبقه های پایین، طبقه های پایین جامعه علیه طبقه های دارا و سروزمند جامعه که عمل اونها یک نوع رابطه با استبداد داره. جامعه و مردم مثلا با راهنمایی پیشوای خلقی باعث سرنگونی ساختارهای مثل مثلا مستبد که در مثال کینه کاوی آهنگر تحت تصرف ضحاک قرار میگیره. یعنی به این وسیله نظام شوروی مبارزه های صنفی تبلیغ میکنه. اما در فیلم های دیگر هم تخمین همین گونه منظورها تحت نظر بود. و اما مثلا اون چی که منظور ما هست ساختار دولتگری ملی، ما منظور ما اون چی هست که منظور فردوسی هست. حتی همین ایجاد شاهنامه شما مثلا من باور دارم که از تاریخ ایجاد شاهنامه آگاهی دارید، هم مؤلف اولی شاهنامه و هم مؤلف بعدی و شهید شاهنامه ابو حسین فردوسی هر زمان ایجاد شاهنامه رو از روی تشبه خود شروع نکرده. یعنی ایده ایجاد شاهنامه نه ایده دخیلی بود و نه ایده فردوسی. این ایده درباری سامانیان بود. یعنی شاهان سامانی به خاطر ایجاد ایدئولوژی ملی که در اون زمان یک نوع ایدئولوژی ملی زیر تصرفی و تأثیری ایدئولوژی عرب قرار داشت، زیر پرده مثلا ایدئولوژی اسلامی. و همین وقت یعنی
بحران هویتی در جامعه آن روزی تاجیک با وجود آورده بود. در باری صابونی به خاطر یک نوع رهایی از همین گونه بحران هویتی دستور ایجاد شاهنامه قبلا به دست داد و بعدا این کار فردوسی با دستور شاههای صابونی شروع کرد و انجام رسوند. اما فرصتی که انجام رسوند البته دیگر دولتی صابونیان در عرصه تاریخ حضور نداشت.
زمان شوروی هدف ناروشن رسانده بودند این فیلم سازهای زمان شوروی در اون فیلم ها
هدف کلا چیز دیگر بود. در اون زمان هدف کلا چیز دیگر بود. ببینید که این از طریق شبکه های تلویزیونی روسیه هم فیلم های زمان شوروی خیلی کم نمایش داده میشن. برای اینکه در زمان شوروی اون گونه که اشاره شد یک نوع مبارزه سیاسی و نشان دادن سطح این مبارزه در بین قشرهای جامعه، مبارزه سیاسی پرولتریات و دهقان بر علیه بورژوازی ملی، این خط سرخ همه گونه بیان فیلم ها و اثر های دوره شوروی بود. و حتی در زمان شوروی اگر حادثه بعد از انقلاب اگر ما به نظر بگیریم، انقلاب اکتبر پیش نظر بگیره، در زمان خود شوروی هم با عنصر های همون زمان مبارزه ها در زمان شوروی نشان داده میشه. حتی فیلم های مرتخه اش ما پیش نظر بگیریم، فیلم بندی کلکات پیش نظر بگیریم که اصلا اونجا فیلم محتواش کمدیه، اما در داخل همون کمدیه بینه که همون مبارزه سنفی دو هست. مثلا اون عنصر های دوره همون بورژوازی نفری که میخواه اون نینه به همسری گیره، خلینه که برای نینه پرداخت میکنه، گوسفندایی که میبیوره، یعنی اون نفری بود که اندیشهش اندیشه سوسیالیستی نبود، اندیشهش مثلا اندیشه دوره پیش بود، یعنی مثل یک مثلا طبقه اشرافی یا اینکه طبقه بورژوازی اندیشه میکنه. حتی در یک فیلم مذهبی هم در پس منظرش بینه که یک نوع محکوم کردن عنصرهای مثلا زمانی پیش از انقلاب نشان داده بشه.
وقتی همین نظر شما را نشر کردیم، بسیاری ها این سوال دادند که اگر ما این فیلم های زمان شوروی را نمایش ندهیم در تلویزیون ها، پس چی را باید نمایش دهیم؟
حتی در همین مقاله همین سوال من گذاشته بودم که اون نفری که این رو در سطح تلویزیون دولتی هم در نظر دارد، اونا هم شاید مثلا همین سخن و موقعگیری ما خوب قبول نکنن، در اندازه برانجیش قبول نکنن، زیر اونجا تن و گناه یا اصلا در مجموع و به تمام گناهی مثلا کارگردان ها نیست. کارگردان ها در زمان شوروی سال 1985 یعنی زیر تأثیری فرمایشگر بودن کارگردان، یعنی همچنان متخصص چون فرمایش بیلیسته بودن از ساختار شوروی، باید هم دوزن مجبور بودن که همچنان متخصص کارمند یعنی ساختار دولتی کار اجرا کنن. چند سال از مثلا حضور دولتی شوروی گذشت، مثلا 85 سال 98 شوروی بعد از 6 سال برهم خود، اما در مدت قریب 26 سال دوره سوی استقلالیت که مجبور کرده است که ما این فیلمی که یک نوع هویت شکنه بحران هویتی در جامعه ما باوجود میبره نمایش داد، و به خاطر پر کردن اخیر خالی از این ضرورت همین گونه فیلم ها نوستار میگذارن، یعنی از نبود یا کمبود فیلم ها تنگیم همین نو تکراران نمایش دادن این گونه فیلم های هویت شکن برای اومدن اهمیتی پر کردن اخیر مثلا اولویت دارد، یا اینکه هویت سازی و جامعه سازی و ملت سازی در سطح جامعه امروزی پر از تحول ما، یعنی میارزد که ما به خاطر تنها اخیر خالیت پر کردن در عوضش هویت ملت شکن خودشناسی ملت کاهش البته نمیارزد. این گونه فیلم های خودشناسی ملت را کاهش میکن بهتر که کلا میشنند.
در همین شب روز برای ملت سازی در تاجیکستان کدام عامل یا چی دلیل میتونه که برای ساختن ایده ملی پیشنیاد شود؟ یعنی ایده ملی ما از نگاه شما باید چی باشد؟
ایده ملی یا ایدئولوژی ملی رو همچنین یک مکتبی مکمله که مثل نظریه مانند به دین یا مانند به مکتبهای فلسفی و اجتماعی چون مارکسیسم تصور کرده هم یک فکری نچندان ایده ملی ضرورت نیست که مثلا با تمام سوال ها و اصول راهکار و جهانبینی و مسلک یک مکتب مکمل مستقل باشد. ایده ملی میتونه که ساده از مکتب های مکمل موجوده و با کاربرد اون راهکارها سمت منفعت های ملی پیگیری. ایدئولوژی ملی مثلا در شرایط کنونی در سطح نه تنها جمهوری تاجیکستان، در سطح اکثر جمهوری پس از شوروی هنوز تهیه شدگی نیست و همین زمان ما در شرایط قرار داریم که باید همین گونه رو کارها همین گونه یک نوع تکنولوژی آفریدن ایدئولوژی ملی کار کرد. اما راهکار ما باید که هنوز آفریده شدگی نیست که در شکل بسیار پریشان و غیر سیستمی وجود دارد. از اون یک نظام یک نوع تمه تاثیرگذاری ایدئولوژی با وجود دارد. همین زمان در همین گونه مرحله قرار داریم و مشکلی کاری ما هم در همین است. هنوز بسیاری از نفرهای مثلا آگاه جامعه ما هم دایر به این مسئله و به خلاصه دقیق معمیق نامده هم و باید که هرچی بیشتر و هرچی زودتر مهم مسئله مثلا در سطح قبل از همه تخصیص های جامعه شناسی اتنا پسیخولوک و سیاست مداران تاریخ نگاران در شکل یک مرکزی تحقیقاتی و پژوهشی باید بررسی کنیم آموزیم اصول های ایدئولوژی سازی و جامعه سازی رو در جاهای دیگر مورد آموزش قرار دهیم و در این زمینه ما باید یک نوع تم ایدئولوژی و تم هویت سازی و جامعه سازی ملی رو به وجود بیاریم.
یعنی فیلم ها میتونه یک بخشی از ساختن ایدئولوژی خدمت کنند.
فیلم ها همچنین ابزار میتونه باشه، اینسترومنت است، ابزاری هویت سازی است. اونگونه که ما مشاهده میکنیم و چند مثال بیزدیم یا ابزاری نه تنها روحیه سازی بلکه ابزاری روحیه سازی هم باشد. باز ما افسوس که ابزاری روحیه سازی همچنین ابزاری روحیه سازی از فیلم ها از آن نشانه و تأثیری خوبی شاهده نمیکنیم، اما روحیه های در واقع خراب میکنیم.
سوال دیگر همین که شما شروع کردین در مقالتان اقتباس آوردین از سید مومین یتیموف. بسیاری ها در همون بحث ها و اینا گفتند که چون نام اون کس اقتباس از نوشته های اون کردین، گفتند که این کس فرمایشی نوشتند.
اون چی که ما در باره هویت سازی ملی اظهار نظر میکنیم، شاید مثلا اندیشه ها پیرامون این مسئله طولی تقریبا 5-6 سال پیش از این بار بیرون آوردن. با وجود آنکه شاید اندازه اقتباس ها هم از اظهار آوردن، اما در پای شناسایی با نوشته های بسیار ارزشمند سعیمی نکنه وقتی که حسار این سعیمی نکنه که من مطالعه کردم با اون چه که دست من نوشته ها بودن همون یک نوع از دید معنی و محتوا اونیت داشت. چون اونیت داشتن دو از نوشته های استاد برای تقویت موقع گیری و ضرورت یک نوع اقدام بردیدن در سطح تشکل تفکر ملی از اندیشه هاستان ما استفاده کردیم.
فیلم سازو بسیارشون از نظر شما پشتیبانی کردن، اما گفتن که امروز مشکل اقتصادی است، ما نمیتونیم که در آن سطحی که نظری اسدزاده پیشنیاد کردن فیلم برداریم چون خرجش خیلی زیاد است.
اونا موافق هم در مجموع اون چی که اشاره کردیم که سینماگری نه تنها صنعت است بلکه سوهای صنعت هم هست و میتونه خود باشد. شاید من همچین یک نفری که از کناره و وضعی کاری سینماتگرافی و سینماگران با هم میگم شاید یک نوع بهادیهی بسیار عمومی باشد. در مجموع گفتن این سخن چندان مشکلی نداره، اما جزئیات کار میتونه مشکل آخر باشد. در قدم اول یک نوع مبلغ گذاری ها ضرورت دارد، اما من بعد این مؤسسه ها باید کوشش برای خودکفایی شدن ساحهشان کنند. اما خودی فیلم آفران باید همیشه در من نظر داشته باشم بعد از مثلا نوربرداری و یک نوع فیلم آفری باید اون چیزی می آفران خود کفایه شود و از طریق درآمدی و دست آمده دیگر باید اون چرخه با گردش بیاد.
این برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی بود که شنیدید. هم صحبت من نظری اسدزاده خادم اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان بود که با تالیف یک مطلب پیشنهاد منع نمایش فیلم های زمان شوروی را کرده است. من مومین احمدی اینجا برنامه را به پایان می رسانم. خوش و خوب و کامگار، خدا نگهدار.
مار همین زی آدمون دی در دلی ساتش تو صحرا دست تو سرها موندی ای مدینه بی سفینه بی خزینه بی نصیب کویو در بدر درویش آسا مانده‌ای درویش آسا